السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا هدی نثار حضرت زینب کبرا و پدر و مادر بزرگوارش صلوات عنایت بفرمایید. ما در جلسات گذشته اونایی که پارکابمون بودن یا حداقل خلاصه ای از اون چی که گفته شد رو مطالعه کردن در جریان هستن که ما برای زمین سازی ظهور حضرت ولیعصر عرض کردیم که باید سبک زندگیمون، روش زندگیمون رو اصلاح کنیم و الگوی کاملش سبک زندگی عاشوراییه. گفتیم محور روش زندگی عاشورایی حق هست، حتی زندگی رو هم که بعد معنا کردیم و گفتیم حالا بس زندگی حقیقی چیه و رصدی کردیم، دیدیم خیلی از اشتباهاتی که تو روش زندگیمون پیش میاد به واسطه تصور اشتباه ما از زندگی است که ما فکر میکنیم فاصله تولد تا مرگمونه و یا در آوردن لقمه نان برای ماندن. گفتیم این اشتباه ناقص چنین برداشتی. آیات قرآن، احادیث معصومین، قیام عاشورا برای اینه که چشمهای ما رو بشوره و طور دیگر زندگی رو ببینیم. عرض کردیم زندگی یعنی درک حق و حرکت در مسیر حق تا رسیدن به حق. معرفت به حق پیدا کن، توی اون مسیر اطاعت کن تا به خود حق برسی. خود حق خیه و الله هو الحق. خود حق خداست. ما قراره در زندگی از نور کمی که در اختیار ما قرار داده شده به عنوان سرمایه استفاده کنیم، به اون نورانی‌ترین وجهی که ممکنه برسیم. تعبیر دیگر این به این که شما حق رو بشناس، تو مسیر حق حرکت کن، اطاعت از خداست. چون حق رو تعبیر کردیم، حق و محض خداست. شما تعبیر دیگر بگیر، بگو بندگی خدا. دلت خواست بگو عبودیت خدا. هر جور راحتی. بالاخره ما منظورمون مشخصه، هر جور شما تصور میکنی. چه خاصیتی داره حالا ما بیایم بندگی خدا بکنیم؟ این نور کم، این زندگی موقتی که ما داریم با درک محدود، با اثرگذاری محدود رو میخوایم معامله کنیم، این مقدارش رو میخوایم حرف خدا رو گوش کنیم، بندگی خدا رو کنیم، چی دستگیرمون میشه؟ روایتیست منسوب به امام صادق، فرمود العبودیتو جوهرتون کنفها الربوبیه. استاد علامه شهید مرتضی مطهری تو تبیین این روایتی که منقول از امام صادقه میفرماید، یعنی اگر تو بندگی خدا کنی به مقام خداوندگاری خواهی رسید. یعنی چی مقام خداوندگاری؟ چی چیه؟ بذار یه حدیث قدسی دیگه برات بخونم، معنایی که ایشون فرموده واضح تر بشه برامون. در یک حدیث قدسی شریف دیگر ما داریم که خدای متعال به اولیای خودش که بعدن دست به دست به ما رسیده اینطور وحی کرد، فرمود که عبدی اتعنی اجعلو که مثلی. بنده من بیا حرف منو گوش کن. تعبیر خودمونیش دارم عرض میکنم، من تو رو نمونه خودم میکنم. نظیر خودم میکنم. خدا میگه، خدا میگه بیا حرف من رو گوش کن، من تو رو نظیر خودم میکنم. یعنی چی نظیر خودت میکنم؟ فرمود من حی و زنده‌ای هستم که نمیمیره، جاودانه. خداوند یکی از اسامیش حی دیگه. اول آیت الکرسی چی میخونید؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی زنده‌ای که زنده بودنش به خودشه. ما زنده بودنمون به خودمون نیست، ما نه اومدنمون نه رفتنمون، ولی خدا میگه الحی القیوم. مثل اینکه هر چیزی که خیس بشه رو میگن چی خیس کرده؟ میگن آب. حالا میگن خیسی آب از چیه؟ میگن چیزی آب خیس نکرده دیگه، خیسی آب از خودشه دیگه. مثال دارم عرض میکنم، هر موجودی وجودش به خدای متعاله، ولی خدای متعال وجودش رو از کسی نگرفته، مثل خیسی آب از کسی نگرفته. هر چیزی که اینجا روشنه به واسطه نوره، خود نور روشنیشو از چی گرفته؟ فرمود که بیا حرف من رو گوش کن، من تو رو نظیر خودم میکنم. نظیر خودم میکنم چیه؟ یک، انا الحی الذی لا اموت، من همون زنده‌ای هستم که جاودانم، تو رو هم قرار میدم زنده‌ای که جاودان باشی، مرگ در تو راه نداشته باشه، زندگی بدون مرگ. این اولین خاصیه، کسی که بنده حضرت حق بشه جاودانه میشه مثل هم. دوباره بر نگردید که زندگی رو براتون معنی کنم، حاج آقا بالاخره ما میفتیم میمیریم. اینا رو من شبای گذشته گفتم، اونایی که این جلسه مهمون هستن باید جلسات گذشته رو بخونن یا گوش بدن، فایلای صوتیمون هست دیگه، میتونن گوش بدن. دوباره ما بر نگردیم، ما بد عادت داریم، ما گاهی اوقات یه معنای ذهنی غلطی اینه، نه این ویروس ها گاهی اوقات میچسبه دیگه، با هر آنتی ویروسی هم هر کار بکنی حلش نمیشه، که خیلی سخته، چسبیده این معنای غلط به ذهنمون. دوباره بعد از دو سه روز دوباره برمیگردیم به همون معنای غلط، بالاخره ما میمیریم دیگه، میمیریم، جسممون میفته، بالاخره ما رو عقرب میخورن، نابود میشیم. این حرفا رو دوباره نزنید، دیگران اگر زدن ما دیگه، که دو روز تو مزار امام حسین گفتیم زندگی یعنی چی. فرمود جاودانتون میکنم، این یک. دوم فرمود من کسی هستم به هر چه که بگویم بشود میشود، تو را هم همونطور قرار میدم که هر چه بگویی بشود میشود. اینش خیلی لذت داره. گفتم زندگی یعنی اون درک با قدرت، یعنی قدرت محض، البته به اذن خدای متعال. قدرت محض یعنی قدرت محض. یه چند روز اگر شما یه چیزی رو میخوای، به بعضی جوانترا بگم اونا احتمالا حالشون میشه، یه کسی رو میخوای، حالا میخوای مثلا از راه، چرا بعضی میخند و لبخند میزنی، یعنی چی حالا، ولی مسیر درست نیست، مجبوری احیانا از مسیر گناه بری. خدا میگه وایسا حرفمو گوش کن. خب چی میشه؟ خدا میگه من به تو قدرت آفرینش میدم، تو خلق میکنی، چی دوست داری خلق کن. از ویژگی های بهشتی های اینه دیگه، توی بهشت آیه قرآنه، فرمود ولهم ما یشاؤون. ای من وقتی فهمیدم این آیه رو، یه 5-6 تا بال فکر کنم در آورده بودم، یک دوتا نبود بیشتر بود، موقعی که فهمیدم این آیه چی میخواد بگه، گفتم واقعا همینجوره. لهم ما یشاؤون یعنی بهشتی ها هرچی بخوانا، یشاون از شام مشیت اراده میخواد، یعنی تو تو لب تر کن، ما مخلصیم در بحث. یعنی اینجوری یه چیزایی قبلا شنیدید، مثلا بهشتی نشسته زیر درخت، الان مثلا موز میخواد، یه دفعه مثلا درخت موز میشه، میاد پایین میگه ارباب بفرمایید شما موز میخواد، میگه الان میل کردم سیب میخوام، یه دفعه سیب میشه بفرمایید. اینا چیزای خیلی پایین مایناشه، چیزی شرا اومدیم بهش خدمتتون یه پذیرای مفصلی از ما بکنید. ببینید این قدرت تعلق میگیره. بله این قدرت ما عرض کردیم اینجا امام حسین فرمود اینجا دوران خواب شماست، شما تو دوران خوابتونم سیب گاز بزنی و بیدار میشین نمیکنی، واقعا سیب گاز نزدی، فقط تو دوره خواب دیگه احساس میکردی که بله چقدر خوشمزه است، ولی وقتی بیدار میشین نمیکنی، واقعی نبود، واقعی همون موقع است که مثلا الان جالب اینجاست میگم الان خوابید، شما دوران خوابتونه، مثلا انبیا اومدن، ائمه اومدن، همینچه یه مدار نوازش مون کنن که ما بیدار شیم، نوازش البته، گفتن خواب اون بعد بیدار میشه. خب اون قدرتی که شما میگید، میگن اینجا بازوان ارادتون آماده میشه برای اونجا. مال بعضیا همینجا اینقدر بازوان اراده آماده میشه، همینجا این کارهای عجیب غریبی میشه دید. یکی از اصحاب امام رضا میگه، میگه داشتم با حضرت سوار اثری بوده، داشتیم میرفتیم محله جایی، حالت بیابون فرم داشته، مثل الان که نبود که مثلا اونن آسفالت مثلا بکنه شیش بانده جدول گرزایی، حالت بیابانگونه داشته، داشتیم از اون بیابون داشتیم میذاشتیم، با آقا عرض کردم که بین را، گفتم آقا من راستش بخوای قرض خیلی بالا آوردم، بالاخره صابخونه پولشو میخواد، وام گرفتیم نداریم بدیم و اینجوری، خلاصه خیلی بدهکاریم. یعنی چی؟ یعنی امام رضا آره دیگه، بالاخره قدرت رو ببین، تو اون مسیر را بیفتی، خدا برمون دیگه وعده داد، قدرت رو ببین. میگن حضرت اون چوب دستی که اثر داشت خم شد از اثر، اون چوب دستی رو توی اون شنزار، تو اون ریگزار یه مقدار اینجور کشید، یه مقدار اینجور کشید، به من رو کرد، گفت که اونجا رو یه مقدار ماست ریگزارا رو بزن کنار، زدم کنار، دیدم به همون میزانی که حضرت کشیده بود یه شمش طلاست اونجا، گفت برش دار کارت را میفته، منتها به قول امروزی ها صداشو در نیار. اینا چیزی نیستا، امام اصلا این چیزی براش نیست، اینا چیزی نیست، اینا امامزاده رو چه کنم، اولیای خدا الان اونایی که هنوز کلاسای پایین پایین هم هستن این کارا رو میتونن انجام بدن. حالا ما برای اینکه ریانشه بس چیزی نمیگیم، ولی خب شما فهم میگیم شما برید دیگه، اینا چیزی نیست. یکی از دانشجوها اومد بود خدمت حضرت آیت الله عظمه بهجت خدا رحمتش کنه، اومد گفت آقا ما این دانشگاهمون افتاده تو یه شهر خیلی دور از مسیرمون، میخوام بریم بیان سخته، شما بی زحمت مثلا چیکار کنیم، یه کار بکنیم. گفت آقا اینجور مواقع تیول ارزم استفاده کنی بد نی. این دانشجو همچین نگاه میکرد آقای بهجتو، آقا من چیکار کنم؟ گفت هیچی، از این تیول ارزا اینجور مواقع میتونی استفاده کنی. تیول ارز میدونی چی چیه؟ یعنی چشتو میبندی الان میخوای کجا باشی؟ کنار حرم ابی عبدالله اونجایی. روح قدرت، چون روح فرازمانیه، روح زمان بردار و مکان بردار نیست، تو قالب جسممون اومده، مثل زندانیه دیگه، مثل پرنده است، گیر افتاده، ولی قدرتش اونقدر میتونه زیاد بشه، اون موقع جسم رو با خودش میکشه، جسم رو با خودش میکشه، این ور اون ور میبره. اینقدر گفتن، میگن مثلا بعضی دستورات این گفتن این کار انجام بدید، اون کار انجام ندید، واسه همینه اینقدر این روح قدرت پیدا بکنه جسم رو با خودش بکشه، این ور اون ور ببره. همین جسم شما یک کم اگه قوی تر بشه، یک کم روح شما چیره بشه، از همین دیوار میتونید برید اون ور. اصلا لازم نیست حتی مسلمان هم باشید که باور کنید، خبر مرتضی هندی که بهتون رسیده، آه بیا نمونه واقعی، چیزی نیست. مثلا این مرتضی که مثلا میشینه کنار ریل قطار، این قطار هی گاز میده میخواد بره، هی گاز میده میخواد بره، همینجور وایسه داره نگاه میکنه، حرکت نمی کنه، اون مامور میگه آقا تو رو خدا جون بابا مامان هر که دوست داره ولم کن، بذار ما میخوایم بریم. این فکر چطوری به دست آورد؟ تازه اون از راه غیر شرعیش رفته و خدا چون قدر تلاش ها رو میدونه، مثل غربی هست دیگه، هر چقدر تلاش بکنه، سنت خداست، هر کس تلاش بکنه خدا موزشو بهش میده. داده با چشم قطار نگه میداره، هواپیما مثلا نگه میداره. شما با چشم همه من لیوان نگه دارن، اگه تونست اینه نگه دارید الان ولش کنم، این همه اینجا نشسته، اگه تونستید اینو نگه دارید من ولش نمی کنم دیگه. جنج امیرالمومنین فرمود، فرمود تو فکر میکنی که یه جرم کوچیک هستی و فی کم تول عالم الاکبر، تو قدرتو بدون، خدا موجودات دیگر خلق کرد نگفت ماشاءالله، ما همه میگیم ماشاءالله، خدا خودش میگه ماشاءالله. باریکالله سوری مؤمنون داریم، فتح باریکالله احسن الخالقین، چی خلق کردم، این اون قدرتی که در درون شماست، منتها نیاز به پرورش داره دیگه. اونایی که قهرمان المپیک شدن همینجوری قهرمان المپیک نشدن که، این استعداد کسان دیگه هم داشتن، اون رفت تمرین کرده شده قهرمان المپیک مثلا، ما نکردیم هیچ. مسیر عبودیت که میگن، میگیم روش زندگی تو درست کن، تو مسیر بندگی قرار بده، واسه اینکه یه موجود عجیب غریب دیوی در درون ماست به نام روح، که وقتی باهاش کار کنی، تمرین کنی، یه قدرت عجیب غریبی پیدا میکنه. خیلی داستان خاطره دارم بگم بهتون، بسه که من با خاطره اینا بخوام سرتون رو درد بیارم، میخوام به حرف اصلیم برسم. خب چه کار کنیم این بندگی، این عبودیت که ما رو به اون قدرت میرسونه ثابت بشه در درونمون، عمل کنیم؟ یک راز رو امشب میخوام بهتون بگم که به اون راز اگر پایبند باشید خیلی کمکتون میکنه تو این مسیر. آماده هستید بگم یا نه؟ یه صلوات بفرستین. یک راه برد، یک رازی که انبیا لطف کردند اومدن به ما گفتن با این کار شما میتونید به اون عبودیت و بندگی برسید، که این طرف سکش بندگیه، این طرفش قدرته، این طرفش خداوندگاریه، یعنی مثل خدا میشی به اذن خدا. چیه گفتن؟ عبادت. عبادت دیدید گاهی اوقات از این موکتای خراب، پشه خراب میذارن دم در، اون موقعی که مثلا بارونی چیزی میاد کثیفه، ما همچین مثلا کفشمونو پاکش کنیم بیایم. برخی از الفاظ دینی از بس بهش بیتوجهی شده و ساده گرفتیم شده موکت پادری، یعنی هر کیمه یه لگدی روش میزنه میرسه، کسی روش توجه نمی کنه. یکیش همین عبادت. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی این که تو که قبول کردی اطاعت خدا رو به جا بیاری، خاضع باشی، باید حالا اظهار کنی، اظهار بندگی. عبادت یعنی اظهار بندگی، اظهار خضوع. یعنی چی؟ یعنی خدا میگه تو این مسیر ببین، تو که صبح تا شب باید در بس در اختیار من باشی تا تو رو به اون قدرت برسونم، ولی ممکنه که فراموش کنی بنده هم هستی، یالا بلند شو نماز صبح، آها خب حالا چند ساعت برو نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا، یادت نه من رئیس کلم، من وزیرم، من آیت الله، من هر کی میخوای باشی، سر به سجده، هر کس میخوای باش، سر به سجده، آها خوب خوب. عبادت، اظهار بندگی، حالا با دعاست، با نماز، با ذکر، با استغفار، با تلاوت قرآن. گفتن عبادت کن. اگر کسی حرفای شبای گذشتم خوب دقت کرده باشه دلیلش رو میتونه بفهمه. شب اول یادتونه یک مبنا و یک اصل تربیتی گفته بودم، یادتونه؟ گفتم ما در مباحث علوم تربیتی که خود غربی ها هم اعتراف کردن یک اصل داریم به نام اصل تأثیر ظاهر بر باطن. شما وقتی عبادت میکنی ظاهر دیگه، ظاهر داره عبادت میکنه، میبینن مردم داره میبینن، عبادت ظاهری تو بر روح تو اثر داره، هی تلنگر بهش میزنه، هی تلقین داره بهش میکنه، ببین تو بنده ای، یا وقتی سر به سجده میذاری، رکوع میری، هی میگی سبحان الله استغفرالله، هی روحت متذکر میشه، از غفلت در میاد، حواستو جمع میکنه، تأثیر میکنه، هی تأثیر میکنه. گفتن از این اصل تربیتی استفاده کن، عبادت، عبادت کن. مثل اینکه از قضیه پادری بودن، مثل اینکه عبادت داره خارج میشه، فعلا آقا بیارینش پایین، پادری نباشه. عجیب اینجاست، ببینید شما تو مسیر زندگی، ما گفتیم دیگه، سبک زندگی عاشورایی که میخواد زمین ساز حکومت امام زمان باشه بر مبنای حق، حق محضم که خداست، باید بی چون و چرا حرف خدا رو گوش کنه. آقا بعضی وقت زندگی بر وفق آدم نیست، دست انداز داره، اونم بدجور. هر موقع اتفاقا دست انداز بیشتر شد، توصیه دین اینه، عبادتتو بیشتر کن. چرا؟ فرمون زندگی از دستت خارج نشه. میگه دست انداز اینجا زیاد داره، عبادت کن، محکم بنده خدا باشی، محکم. این فرمون از دستت بیرون بیاد دیگه بیچاره، یا دره ای کوی کمر ای چیزی میخوری بیچاره میشی. دو سه تا نمونه برات بیارم، یه نکته هم بهت بگم، هر عبدی، هر بندی حتما عابد باید باشه. عابد دیگه الان معنیش متوجه شدید، کسی که عبادت ظاهری میکنه، ولی هر عابدی عبد نیست. بعضیا عبادت، ما گفتیم اینجا وسیله هست دیگه، شما وسیله است، راه برای عبودیت. بعضیا عبادت میشه هدف، یادشون میره باید بندگی کنن، یعنی به عابد بودن خودش خوشه، مغروره، ریا میکنه. اینجا همون جایی که گفتن که بگو انا لله، آقا زنده است، زنده هست. ائمه گفتن وقتی آدم اینجوری شد بهش بگو انا لله و انا، این دیگه تمام شده، این تمام کرده دیگه. یعنی از وسیله که میخواد میتونست این خوبی استفاده کنه، جاش عوض شد، بیچاره شد، رفت بیکارش. دو سه جا رو خدمتتون عرض کنم که ببینید چقدر، چرا هی تاکید میکنن، میگن عبادت، دعا، استغفار، قرآن چقدر ارزش داره. جوونا، برادرای من، خواهرای من، اصلا به این بهانه که ما میخوایم جامعه رو اصلاح کنیم، این خواهرم میخواد بره مثلا تو انجمن نمیدونم اصلاحگری کنه، ما میخوام بریم نمیدونم فلان برنامه های اجتماعی داشته باشیم، هیئت نمیدونم داشته باشیم، هفتم دسفول قرار یک هیئت عمومی بگیرم برای دسپول که همه انشالله سهمی دارید. اینها اصلا نباید مانع از این بشه که شما ارتباط با خدا تو فراموش کنی، چون وسطش یه دست انداز اگه گیری بیاد، فرمون از دست در رفت، تموم شده رفت. دو سه مورد خدمتتون عرض کنم. یک، فرمودن در عصر غیبت امام زمان عبادت زیاد کن. ببخشید الان ما تو چه عصر هستیم؟ یکی به من بگه طبق آخرین خبری که رسیده عصر غیبت امام زمان هستیم. خب خوب حواسمون هست، حتی تو عصر غیبت امام زمان هستیم. فرمودن در عصر غیبت امام زمان عبادت زیاد کن. چرا؟ دست انداز زیاده. اون خبرهای آخر و زمانی که شما شنیدید، اینجوری می شود، اونجوری می شود، اینطور می شود، آنطور می شود، شما شنیدید دیگه، یعنی دست انداز دیگه. از اون برم گفتن آقا شما باید دینتو حفظ کنی، حق محوری تو باید حفظ کنی. آقا سخته، باور کن، تو رو خدا بیا ولمون کن، حالا ما با این زوره مثلا بریم تو مدرسه مانو میگن ها 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 میخندن، اینه اینو نگاه کن، این خانم مثلا میخواد حجابش خوب نگه داره، مثلا اینجا که نیست البته، مثلا بالا شهر بعض از شهرها مثلا میره، همچون نگاهش میکنه اینجا. حالا کوتاه بیاد دیگه، حالا یه مقدار فعلا تعطیل باشه اوضاع، میگه نه باید دینتو نگه داری. خب دست انداز، دست اندازم زیاده، چه کار کنیم؟ فرمودن عبادت. اومدن پیش امام صادق، حضرت وقتی فرمود آخرالزمان که میشه اینجوری میشه، اونجوری اتفاقای اینجوری میفته، وحشت افتادن اعصابش، گفتن آقا ما چه کار کنیم؟ فرمود دعای غریق بخونید. دعای غریق، غریق میدونی اینجوری کسی که داره غرق میشه، آدمی تصور کن یه لحظه 5 ثانیه، آدمی که داره غرق میشه چجور دعا میخونه؟ اصلا به هیچ چیز غیر از دعا توجه نمیکنه. غیر از اینه، آدمی که داره غرق میشه چطور دعا میکنه؟ چطور خدا رو صدا میکنه؟ اصلا به هیچ چیزی به غیر از خدا و این توجه نداره. گفتن دعا اینجوری دعا کن. من تو جملات آقای بهجت دیدم، فرمود ما الان غرق تو این زندگی دنیا شدیم، دست امام زمان باید بیاد ما رو بگیره. قبول ندارید؟ نه آجا قبول ندارم. همون دیگه، خوابیم دیگه، حواسمون نیست. داراییمونو داره میبرن، حواسمون نیست. من موافقم خوب. فرمود دعای غریق، بعضی از یارا زرنگتر بودن، گفتن که دعای غریق یعنی چی مثلا بخونیم؟ فرمود اینجور بخونید، بگید یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. شأن این تیکه که زیاد شنیدید و تا الان میدونستید همینه. یعنی اینقدر این زمانه زمان پرخطریه، شما باید به خدا محکم بچسبی، وگرنه تمام از دست میری. تمام هویت تو، باور تو، حق محوری تو از بین رفت، تو مرده بین زنده. من مردم بین زنده، فرق نداره. من ادبیات معصومین رو گفتم دیگه، رو زندگی و مرگ چیه. این اصل غیب. فرمود اگر فتنه ها، مکر ها به شما رو آورد، فعلیکم بالقرآن. قرآن ها تو خونه ها که خاک نمیگیره. میگیره؟ نه آجا، بچه هیئتی که اصلا امکان نداره قرآن تو خونه باشه خاک بگیره. قرآن که میخونیم ترجمهش هم این که بله میشه، میگه آدم فقط قرآن بخونه. ما که برای ثواب نمیخوام قرآن بخونیم، ما میخوام از قرآن چی یاد بگیریم. معلومه ترجمهش میخونیم. باری کرد اگه اینجور بود داریم به توصیه عمل میکنیم. عصر غیبت دیگه که عصر ظهور. ای بابا آجا، عصر غیبت دیگه، عصر ظهور چرا؟ تو ویژگی های یاران امام زمان ما داریم دیگه. چرا؟ چون از بس کار سنگینه، بازم دنیا میخوان فتح کنن دیگه، خیلی مشکل. آقا رفتن توی یه کشوری بورکینافاسو مثلا، رسیدن این وایساده علیکی مثلا مسخره کرده اینو، اینم به جای اینکه خدا محور باشه عصبانی شده، حالا میخواد یه دونه کشیده بخوابونه زیر گوشش. نباید بخوابونه، تو یار امام زمانی، جای هوای نفس که نیست. از اون بر یه گوجه فرنگی پرتاب کرده تق وسط پیشونی، حسابشون میرسم دیگه. سخت شما، چون با فرهنگ ها ملت های مختلف امکان داره. 6 ماه 7 ماه 8 ماه حضرت به کوب داره نبرد میکنه با جبهه باطل، شما میخواد نبرد بکنید، خسته میشید. گفتن عبادت کن، بذار بخونم برات دیگه، بذار من از علمم یکم براتون بخونم. فرمود لهم دویون فی صلاتهم که دوی نهل. اینه تو نمازهاشون، تو شبانگاهاشون، یاران حضرت ولی هست که قرار الگوی ما باشن، میگه مثل زنبور زمزمه داره. یعنی شما از کنار خیمه هاش که میذاری، انگار که تو این خیمه صدا زنبور میاد. چجوریه؟ یعنی اینقدر اهل مناجاتن، اهل دعا، استغفار، قرآن، نخوابیده داره؟ نه اینکه نمیخوابه، به موقع میخوابه، به موقع. نه اینکه تا ساعت 1-2 بارسلونا داره با رئال مادرید، بعدا نماز صبحش هم حتی خب غذاش رو میخونیم. حاج آقا مدیریت میخواد دیگه، حواسمون رو باید جمع کنیم. من زیاد دب ندارم اسم بیارم، حالا چون جب خودمونی اینجوری حرف میزنیم دیگه. سیدیامونو بیرون نده، یا حاج آقا اومده از این حرفا داره میزنه. ببین اونها چطور شگرد دارن، برنامه رو تو رو تنظیم میکنن، برنامه های ما به هم بریزه. ما باید زرنگ باشیم. اینم دوتا خیلی روایت نوشتم که بخونم، ولی چون وقتم داره تموم میشه. یه زمان که چه زمانیه؟ یه زمانم شما میبینید، گفتم ببینید این همانیه تو سبک زندگی عاشورایی، سبک زندگی که برای زمین سازی ظهور میشه، سبک زندگی ما، این همانیه. یه زمان شما میبینید یکی از زمانهای فوق‌العاده سخت سال 61 هجریه، ایام محرم، ابی عبدالله تو مسیر داره میره، روز تاسوعاست، سخت نبرده. اون بار 30,000 نفر بودن، چند هزار نفر بودن، این بار چند نفر. اصلا قرار بود جنگ روز تاسوعا بشه، خبر دارید؟ قرار بود جنگ روز تاسوعا بشه، یعنی لشکر عمر صاحب اومدن، قرار بر تاسوعا بود. ابی عبدالله به حضرت ابوالفضل اشاره کردن، ایشون تشریف آوردن، عباس برادرم برو یک روز دیگر از اینها مهلت بگیر. برای چی میخواست مهلت بگیره؟ برای چی میخواست مهلت بگیره؟ که تاسوعا شد عاشورا. بذار برات بخونم. فرمود داداشم برو اونجا ازشون مهلت بگیر، لعلنا نسلی لربنا اللیله، برو مهلت بگیر ازشون برای اینکه ما شب رو با نماز بسر کنیم، امشب رو با نماز بسر کنیم. نماز، نماز، همین نمازی که ما گاهی اوقات بهش توجه نمی‌کنیم. مهلت گرفتن شو عرض میکنم براتون که چرا امام حسین داره مهلت میگیره دیگه. چی؟ و ندعو، مهلت بگیر، میخوام دعا کنم، میخوام مناجات داشته باشم. این به ما داره درس میده ها. این یعنی سبک زندگی عاشورایی. سبک زندگی گفتم تک تک کار نیست، مجموعه است، مجموعه کار رو بهش میگن سبک. یعنی کسی شما رو دید، عرفان و حماسه رو باید در شما با هم ببینه، شجاعت و عبادت رو باید با هم ببینه. ببینید شما امام حسین که تصور میکنید مرد شجاعت بود، شمشیر فقط نه، چون تصوری نداری، میگید به موقع شجاعت بود، اهل عبادت هم. فرمود که عباسم برو ازشون مهلت بگیر، ما در شب نماز بخونیم و ندعو، دعا کنیم و نستغفره، طلب استغفار کنیم. فهو یعلم انی کنت احب الصلاة له و تلاوت کتابه، خدا میدونه من نماز براش رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم و کثرت دعا و الاستغفار، دعا استغفار رو دوست دارم. چرا؟ چرا امام حسین داره مهلت میگیره برای این؟ چون روز سختیه، عاشورا روز سختیه برادرای من، روز آسونیه. امام شما که در عبودیت سرآمده میخواد قدرت روحیش رو برای روز عاشورا زیاد کنه، تا وقتی مصیبت داره دونه به دونه داره میاد بگه الهی رزم به غذایک تسلیمن لامرک. قدرت روحی میخواد، شوخی نیست. تو جمع شما شاید پدر شهید، برادر شهید، پسر شهید بوده، گاهی اوقات زمان جنگ بود یکی شهید میشد میآوردن، چقدر سخت بود، چقدر سخت بود. روز عاشورا امام حسین چند تا مصیبت باید تحمل کنه، چند تا مصیبت باید تحمل بکنه. قدرت روح میخواد دیگه، عبادت باید بکنه. نماز که دارم میخونم حبیبو که میخوام بزنم، باید تحمل کنم. میدونی چند نفر به واسطه همین نماز خوندن امام حسین دور و بر تیر خوردن شهرش؟ علی اکبر، من عاشورا اصلا نمیخوام برم، اصلا کار ندارم، فقط میخوام بگم ببین فضا تو ببین. علی اکبر رو باید تموم شده. فرزندان زینب کبرا باید تحمل کنم. علی اصغر باید تحمل کنم. عباس باید تحمل کنه. تعجبم حسین با این همه تحمل فرمود الان انکسر زهری. عباس الان کمرم دیگه شکست. الله اکبر، امام داره این حرفو میزنه. تحمل اینها یه طرف، امام حسین چند تا امانت هم با خودش آورده بوده. من که چیزی نگفتم. از امام حسن امانت داشته. چطور تحمل کنه رفتن قاسم رو؟ تحمل باید بکنه. قاسم رفت، دلش خوشه، امانت دیگرش تو خیمه ها هست، زینب کبرا نمیذاره. دمدمای آخره، حضرت دیگه روح از بدن سید الشهدا داره میره، نفسهای آخر، یک بار نگاه میکنه یه چیز افتاده رو سینه‌اش. عبدالله، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.